ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما و صدای ما رو میشنوید در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 14 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. مجله شبانگاهی رو با اخباری شروع میکنیم که همکارم حسین قویمی آماده است برای خوندن اون اخبار.
با درود فراوان، مقام وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید قرارداد ایران و شرکت هواپیماسازی ایرباس همچنان در انتظار مجوز دولت آمریکاست تا به اجرا در بیاید. اصغر فخریه کاشان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از مذاکره با بانک‌های مختلف برای پرداخت مبلغ قرارداد میان ایران و ایرباس خبر داد و اعلام کرد که تأخیر در اجرای این قرارداد به خاطر آن است که مدیران ایرباس در انتظار اخذ مجوز از آمریکا هستند. ایران به دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی اتمی قراردادی با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما امضا کرد، اما از آنجا که بیش از 10% قطعات هواپیماهای ایرباس در آمریکا تولید می‌شود، این شرکت برای اجرای قرارداد خود با ایران به اخذ مجوز آمریکا نیاز دارد. مقام‌های ایران می‌گویند به رغم لغو تحریم‌های بین‌المللی، هنوز بانک‌های اروپایی به خاطر نگرانی از واکنش آمریکا برای معامله با ایران تعلل می‌کنند. دولت آمریکا اما اعلام کرده که در این زمینه مانع بانک‌های خارجی نمی‌شود. در خبر دیگر، خبرگزاری قوه قضاییه ایران می‌گوید که پلیس امنیت در یک میهمانی خصوصی در رستورانی در منطقه فرهزاد تهران 70 تن را دستگیر کرده که متهم به مصرف مشروبات الکلی هستند. در خبر کوتاهی که خبرگزاری میزان منتشر ساخت آمده است که پلیس امنیت تهران پنجشنبه شب در جریان یک میهمانی مختلط در رستوران امیرریش در منطقه فرهزاد 70 دختر و پسر را شناسایی و بازداشت کرده است. خبر بازداشت این 70 دختر و پسر در تهران تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت 10 زن و مرد در یک میهمانی مختلط در بندر عباس خبر داده بود. در این آن شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط میتواند منجر به بازداشت افراد شود و در 35 سال گذشته صدها گزارش در این خصوص در رسانه‌ها منتشر شده است. در خبری دیگر، قایقی که حامل دست کم 700 پناهجو بود روز جمعه نزدیک سواحل جزایر کرت یونان غرق شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که تاکنون 340 نفر از سرنشینان این قایق نجات داده شدند، اما بیم آن می‌رود که تعداد زیادی در جریان این حادثه کشته شده باشند. این سازمان می‌گوید احتمالاً این قایق از آفریقا به سمت یونان می‌رفته است. کشته های احتمالی این حادثه اولین موارد کشته شدن پناهجویان ورودی به یونان از ماه اول آوریل تا کنون محسوب می شود. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 376 نفر در تلاش برای رسیدن به یونان جان خود را از دست دادند. و در خبری دیگر، در تحقیقات داخلی فیفا روشن شد که سپ بلاتر رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال و دو مقام دیگر این نهاد طی 5 سال مبلغ 80 میلیون دلار به خود پاداش دادند. این فدراسیون روز جمعه اعلام کرد که در تحقیقات داخلی مشخص شده است که علاوه بر سپ بلاتر، جروم والک دبیرکل پیشین و مارکوس کانتنر مدیر مالی سابق این نهاد نیز به عنوان پاداش از این 80 میلیون دلار بهره بردند. بر پایه گزارش فیفا، این ستن با اقدامات هماهنگ شده بین سالهای 2011 تا 2015 میلادی خود را ثروتمند ساختند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران با دشمن خواندن آمریکا گفته است هنوز آمریکا به تعهداتش عمل نکرده است.
تمام سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی یک بیانیه سیاسی علیه دولت و حامیانش مخصوصا اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
و محاکمه دو متهم به جاسوسی برای ایران در سازمان مجاهدین خلق در آلمان. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه 14 خرداد ماه در مراسم سالروز درگذشت آیت الله خمینی یک بار دیگه با دشمن خواندن آمریکا در برخورد با انقلاب ایران این کشور را متهم کرد که در توافق هسته‌ای اخیر به تعهداتش عمل نکرده. آیت الله خامنه ای همینطور نسبت به ادغام شدن اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی هشدار داد و اقتصاد مقاومتی رو راه حل مشکلات اقتصادی کشور دانست. از رضا جمالی بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 14 خرداد در سال روز درگذشت آیت الله خمینی بار دیگر به جریان‌های سیاسی داخل کشور نسبت به هر گونه ارتباط یا به گفته او اعتماد به آمریکا هشدار داد. آقای خامنه ای در سخنان خود بارها بر انقلابی بودن تأکید کرد و گفت که انقلابیگری به معنای افراطی بودن نیست. او بدون نام بردن برخی از جریان‌های سیاسی داخل در کشور را متهم کرد که خطوط خود را با دشمن مشخص نکردند.
بعضی از جریان‌های داخل کشور ما از این نقطه غفلت کردند، خطوط مرزی خودشون را با دشمن حفظ نکردند، ضعیف شد، کمرنگ شد، مثل خطوط مرزی کشور.
در سالهای گذشته برخی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از گروه‌های اصلاح طلب در ایران با عباراتی همچون عامل آمریکا نام بردند. آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به تجربه مذاکرات هسته‌ای و اتفاقات پس از برجام آمریکا را متهم کرد که در تعهدات خود نسبت به برجام به گفته او دبه درآورده است.
مذاکرات هسته‌ای تجربه کردیم. ما نشستیم در جمع 5 به علاوه 1 و حتی جداگانه با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم. طرف که آمریکا باشه تعهداتی کرد، جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو انجام داد، اون طرف بد قول، بد عهد، بد حساب داره دبه میکنه، تا الان دبه کرده است.
این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها توافق هسته‌ای را یک دستاورد بی‌نظیر برای ایران و دولتش خوانده است. دستاوردی که چند ماه پیش نیز آیت الله خامنه ای از آن به عنوان یک خسارت نام برده بود. اما آیت الله خامنه ای روز جمعه همچنین آمریکا را متهم کرد که قصد بلعیدن اقتصاد ایران را دارد و گفت که ادغام شدن در اقتصاد جهانی افتخار نیست.
اقتصاد جامعه جهانی چیه؟ آیا اقتصاد جامعه جهانی یک نظم عادلانه و منطقی و عقلایی است؟ ابدا. اینی که یک کشوری اقتصادش را ادغام کند در اقتصاد جهانی، این افتخار نیست، این خسارت است، این ضرر است، این شکست است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی امسال خود به ایرانیان گفته بود که ایران پس از توافق اتمی این فرصت را خواهد داشت که بار دیگر به اقتصاد جهانی بپیوندد. اما از اتفاقات رخ داده در هنگام سخنرانی روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی، شعارهای برخی حاضران علیه دولت حسن روحانی بود که آیت الله خامنه ای از حاضران خواست که به گفته او اتحاد دولت و ملت را به هم نزنند.
توجه کنید، اون وقت یه قدری در این بعضی از این شعارها تجدید نظر ممکنه بکنید. اتحاد دولت و ملت رو به هم نزنید. شما از یک دولتی خوشت بیاد، از یک دولت دیگری خوشت نیاد، رقابت‌های انتخاباتی به جای خود، اما دولت و ملت باید همه در کنار هم باشن.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، در ارزیابی و تحلیل سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای به رادیو فردا میگوید که اظهارات او بیشتر شبیه به یک بیانیه سیاسی بود.
سخنرانی آیت الله خامنه ای در شرایطی بود که قبلش سخنرانی حسن خمینی دوباره توسط جناح تندرو به حاشیه کشیده شد. در طول حرفای رهبر جمهوری اسلامی هم دوباره جمعیت سازماندهی شده شعارهای تندی رو علیه دولت و حامیانش سر دادن. تمام سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی یک بیانیه سیاسی علیه دولت و حامیانش، مخصوصا اکبر هاشمی رفسنجانی بود و تقریبا تمام سیاست‌های اعتدالگرایان در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصادی رو مستقیم یا غیر مستقیم زیر سوال برد. اونجا که از انقلابیگری صحبت کرد، هدف مشخصش هاشمی رفسنجانی بود. اونجا که از مذاکرات هسته‌ای و برجام سخن گفت، سیاست خارجی دولت رو زیر سوال برد. بخش حرفای آقای خامنه‌ای که تا حدی شوکه کننده هم بود، مخالفت او با سرمایه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. مقامات دولت از جمله حسن روحانی بارها گفته بودند که استراتژی دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بارها به سرمایه‌هایی که تا الان جذب کردن افتخار کرده بودند، اما امروز آقای خامنه‌ای عملاً توی دهن دولت آقای روحانی زد و بعد هم بلافاصله با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت کرد. و یکی از اهداف استراتژیک دولت روحانی در مذاکره با ایالات متحده به دست آوردن امتیاز عضویت در WTO بود که این امتیاز رو تقریبا به دست آورد و امروز با کمال ناباوری آیت الله خامنه ای با ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی مخالفت کرد.
اما آیت الله خامنه ای در سخنان روز جمعه خود علاوه بر آمریکا به سیاست‌های بریتانیا نیز در قبال ایران حمله کرد. او بار دیگر از لفظ انگلیس خبیث استفاده کرد و در واکنش به اسناد منتشر شده از سوی رسانه بی بی سی مبنی بر ارسال پیام از طرف آیت الله خمینی به آمریکا، این اسناد را جعلی و دست ساخته آمریکا توصیف کرد. رسانه بی بی سی در روزهای گذشته در گزارش‌هایی خبر داده که بر اساس اسنادی آیت الله خمینی با دو رئیس جمهوری سابق آمریکا، جان اف کندی و جیمی کارتر در دو مقطع زمانی مکاتبه داشته و به آمریکایی‌ها قول داده است که از منافع آنها در ایران حمایت کند. در واکنش به این موضوع، حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی روز پنجشنبه 13 خرداد گفته بود که این گزارش بی بی سی وجاهت قانونی و سندیت ندارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم سالروز درگذشت آیت الله خمینی در مورد رابطه ایران و آمریکا، اقتصاد مقاومتی و مسائل منطقه. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ در صفحه فیسبوک ما می‌تونید نظراتتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
نقش تخریبی و بازدارندگی که آقای خامنه‌ای در لباس ریاست جمهوری در مورد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در آن زمان داشتند، آقای خمینی را وادار کرد که به میرحسین بگوید به کارت ادامه بده. آنها از اداره یک نانوایی هم ندانند. حالا پس از چند سال و اینک با لباس رهبری همان رفتار را با آقای روحانی و دولت ایشان انجام می‌دهند. این نشانه عقده‌های روانی رهبر است که کوچکترین توانایی در اداره مملکت ندارد و آلت دست سپاهیان قرار گرفته.
آقای خامنه‌ای بسه، خونریزی بسه، جوانکشی بسه، نخبه‌کشی بسه. درس بگیر از سرنوشت شاه خدا بیامرز که بازم خطاهای تو رو نکرد. نون که به سر سفره مردم نیاوردین، خون هم به سر سفرهشون نریزین.
آقای رهبر انقلاب، خواهشاً به افراد تحت فرمانتون بفرمایین بس دیگه این بگیر و ببنده و به جوانای مردم شلاق زدن. جوانای ایران باز هم برای موفقیتاشون جشن میگیرن و پایکوبی میکنن و به دید و بازدید هموطنهای غیر مسلمونشون هم میرن.
واقعاً چه بدبختی گریبان مردم خراسان رو گرفته که به اسم وجود مرقد امام رضا هر گونه شادی و هنر که تئاتر و کنسرت های موسیقی جزئی از اون است برای این مردم ممنوع و جرمه. و در تاریخ هم میخونیم در زمان آن خلیفه جنایتکار و متجاوز و ستمگر عباسی که امام رضا ولیعهدش بود، اگر یک ایرانی به زبان خودمان صحبت میکرد میگرفتند و شلاق میدادند. چرا عربی صحبت نمیکنین؟ حال خودتان قضاوت کنید. چه آن زمان و چه اکنون هیچگاه مردم خراسان در آسایش و امنیت نبودند.
رهبر دستور میدن مینو خالقی به مجلس نرود. رهبر دستور میدن جنتی به مجلس خبرگان برود. رهبر دستور میدن جنتی که رأی ورود هم ندارد رئیس مجلس شود. اینو میگن حکومت حسین قلی خانی. وای به حال مردم که یک روز صندوق‌ها رو دستکاری میکنن و یه روز دستور مستقیم رهبر رو اجرا میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از ایران فاصله بگیریم و سری بزنیم به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. هیلاری کلینتون، کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات، در یک سخنرانی حزبی ضمن پشتیبانی از توافق اتمی با ایران، سیاست خارجی رقیب جمهوری خواه خودش دونالد ترامپ رو به باد حمله گرفت و اون سیاست رو خطرناک و جنگ افروز توصیف کرد. خانم کلینتون گفت دونالد ترامپ صلاحیت کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا رو نداره. اما کاندیدای جمهوری خواه هم رقیب دموکرات خودش رو به دروغگویی متهم کرد. بیشتر بشنویم از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی.
هیلاری کلینتون، نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه پنجشنبه ضمن برشمردن نکات اصلی سیاست خارجی خود از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد و در همان حال رقیب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ را به باد شدیدترین حمله‌ها گرفت. خانم کلینتون گفت انتخاب دونالد ترامپ یک اشتباه تاریخی خواهد بود و افزود که آقای ترامپ کسی است که هرگز نباید کدهای مربوط به سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. خانم کلینتون گفت ایده‌ها و طرز تفکر دونالد ترامپ اندیشه‌های متفاوت نیستند، بلکه به طور خطرناکی نامتجانسند. مجموعی از مطالب عجیب و غریب همراه با دشمنی‌های شخصی و دروغ‌های آشکار.
Just unprepared. He is temperamentally unfit.
کاندیدای پیشتاز دموکرات همچنین توانایی‌های دونالد ترامپ برای پذیرش مسئولیت‌های رهبری را به زیر سوال برد و گفت که او شایسته مقامی نیست که نیازمند داشتن دانش، ثبات اخلاقی و پذیرش مسئولیت‌های سنگین است. هیلاری کلینتون ضمن پشتیبانی از توافق اتمی با ایران گفت جهان باید درک کند که ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به اقدامات قاطعانه و در صورت لزوم به استفاده از نیروهای نظامی دست خواهد زد. او گفت امنیت اسرائیل قابل گفتگو نیست و علاوه بر این آمریکا برای دفاع از متحدان نزدیکش در منطقه یک تعهد اخلاقی دارد. خانم کلینتون رؤوس مهم سیاست خارجی خود را دستمایه حمله‌های مکرر علیه دونالد ترامپ قرار داد و در جمع شمار قابل توجهی از طرفداران حزبی و تعدادی از فرماندهان نظامی در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا نمونه‌ای از یک رقابت تند و داغ انتخاباتی در ماه‌های آینده را به نمایش گذاشت.
Moscow and Beijing are deeply envious of our alliances around the world because they have nothing.
خانم کلینتون در ادامه انتقادهای خود از رقیب جمهوری‌خواه گفت مسکو و بیجینگ از انتخاب دونالد ترامپ بسیار خوشنود خواهند شد، چرا که او منبع استحکام و قدرت آمریکا را به مخاطره می‌افکند. در میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک فرمانده عالی سازمان ناتو روز جمعه نگاه دونالد ترامپ به سیاست خارجی و به ویژه تضعیف روانی پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را خطرناک توصیف کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم در تحلیلی بر سخنان خانم کلینتون میگوید برای او که به ضعف خود در پیشبرد مبارزات انتخابات مقدماتی از آن دارد، سخنرانی سان دیگو نمایشگر اعتماد به نفس و توانایی و کارائیش بود. با این حال خانم کلینتون باید در ماه‌های آینده خود را برای پاسخ دادن به پرسش‌های سخت و حمله‌های گزنده دونالد ترامپ آماده کند. در پی سخنرانی تند هیلاری کلینتون، کاندیدای غیررسمی حزب جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا بیدرنگ به حمله‌های متقابل دست زد و سخنان رقیب دموکرات خود را تأسف‌آور و آلوده به احساسات توصیف کرد.
I watched Hillary today. It was pathetic. It was pathetic.
دونالد ترامپ گفت که تماشای هیلاری کلینتون در صفحه تلویزیون بسیار اندوهبار بود. او سخنرانی خانم کلینتون را نه عرضه سیاست خارجی که یک نطق سیاسی نامید. آقای ترامپ با استهزا اضافه کرد که سخنرانی هیلاری مانند یک داروی خواب‌آور بود و بیداری از یک خواب عمیق را بسیار دشوار می‌کرد. دونالد ترامپ اظهار عقیده کرد که هیلاری کلینتون از این طریق می‌تواند ثروت بیشتری کسب کند. او در همان حال رقیب دموکرات خود را به دروغگویی زیاد متهم کرد.
But she lies so much.
اسوسییتد پرس در تحلیل خود گفته است که بسیاری از جمهوری‌خواهان پس از سخنرانی هیلری کلینتون سکوت پیشه کرده‌اند و حتی اندکی از آنها کاندیدای احتمالی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری را تحسین می‌کنند. در چنین شرایطی سرانجام پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا پشتیبانی خود از دونالد ترامپ را اعلام کرد، اقدامی که در اردوی انتخاباتی جمهوری‌خواهان با استقبال فراوان روبرو شد.
گزارش نادر صادقی را شنیدید در مورد سخنرانی هیلاری کلینتون و خطابه او در واقع به دونالد ترامپ و همینطور واکنش دونالد ترامپ به سخنرانی که هیلاری کلینتون درباره او گفته بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
22:20 در تهران، محاکمه دو متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران از پنج شنبه در دادگاهی در شهر برلین در آلمان آغاز شده. این دو متهم هستند که اطلاعات گردآوری شده از سازمان مجاهدین خلق را در آلمان و بقیه کشورهای اروپایی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دادند. از شهرام مریم بشنویم.
نام کوچک این دو متهم از سوی دادستانی آلمان، میسم 31 ساله و سعید 33 ساله اعلام شده که اولی در ششم آبان ماه سال پیش دستگیر و بازداشت شده، ولی از زمان دستگیری دومی خبری در دست نیست. بر پایه اطلاعیه دادستانی آلمان، میسم و سعید در مزان این اتهام قرار دارند که به ترتیب از بهمن 3 سال پیش و مرداد 2 سال پیش علیه سازمان مجاهدین خلق و بازوی سیاسی آن شورای ملی مقاومت دست به عملیات جاسوسی زده و اطلاعات به دست آمده را در اختیار سرویس‌های مخفی جمهوری اسلامی ایران قرار دادند. در اولین اطلاعیه دادستانی کل آلمان که در ششم آبان ماه سال پیش منتشر شد، آمده بود 5 تن دیگر هم از قرار معلوم در گردآوری اطلاعات از سازمان مجاهدین خلق با میسم متهم اصلی همکاری داشتند. به دستور دادستانی، خانه‌های این 6 تن نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت، ولی اینکه در این خانه‌ها چه یافت شد، سخنی به میان نیامده. در ادامه اطلاعیه مربوط به اعلام جرم دادستانی آلمان علیه میسم و سعید که به ترتیب 31 و 33 ساله اند، آمده این دو متهم پیش از این خود نیز از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده و سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مأموریت داشتند دست به گردآوری اطلاعات درباره فعالیت سازمان مجاهدین خلق در آلمان و یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا زنند. میسم و سعید به نوشته روزنامه برلینر سایتونگ محاکمه ایشان از روز پنجشنبه این هفته در دادگاهی در شهر برلین آغاز شده، ولی اینکه محاکمه آن دو در چند جلسه انجام می شود چیزی گفته نشده. خبرگزاری اسوسییتد پرس که پیش از این گزارشی درباره دستگیری و بازداشت این دو متهم منتشر کرده بود، نوشته نام سازمان مجاهدین خلق تا 4 سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت که در نهایت نام این سازمان از این لیست حذف شد. یکی از آخرین مواردی که حکومت ایران را در برابر سازمان مجاهدین خلق قرار داد، به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، لغو سفر حسن روحانی به اتریش است که مقام‌های ایرانی تایید کردند علت اصلی مخالفت دولت اتریش با برهم زدن تظاهرات اعضای مجاهدین خلق در شهر وین بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه واکنش ها به اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوان در قزوین.
این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی رسیدگی شده.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید این حکم بی‌رحمانه و غیر انسانی است.
شلاق زدن شکنجه است.
عفو بین الملل میگوید وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند خطرناک است. من مهتاب وحیدیات، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو فردا خواهید شنید اگر از طرفداران این برنامه باشید یا شنوندگان رادیو فردا. ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه حمل و نقل ریلی شمال جنوب به توافق تازه‌ای رسیدند. همزمان روسیه اعلام کرده ارسال واگن باری به ایران رو شروع کرده. ایران اما پیشتر خرید 5000 واگن از روسیه رو از اصل و اساس دروغ خوانده بود. از آنا رایسکایا می‌شنویم.
محسن پورسیدقایی، مدیر عامل راه آهن ایران، ده همایش تخصصی راه آهن در سوچی روسیه، با همتیان خود از روسیه و آذربایجان توافق در راستای برقراری کریدور شمال جنوب امضا کرد که موارد تعرفه‌ای خطوط راه آهن برای جذب محموله‌های باری و راه‌اندازی حمل و نقل باری بندر عباس مسکو را شامل می‌شود. کریدور شمال جنوب مسیر حمل و نقل بین المللی است که نخستین توافق آن در شهریور ماه 1379 بین روسیه، ایران و هند امضا شده بود و قرار است در صورت تکمیل مهمترین مسیر ریلی، جاده‌ای و دریایی عبور کالا از شمال اروپا به جنوب آسیا باشد. ایگور والینسکی، کارشناس مسائل حمل و نقل در مسکو، میگوید برداشتن تحریم ها علیه ایران به طرح کریدور شمال جنوب روح تازه ای دمیده.
соглашение о создании коридора был подписано ещё в далёком 2000 году. Однако полномасштабному запуску данного коридора
не мешало. توافق کریدور شمال جنوب 15 سال پیش امضا شد، اما به دلایل مختلف که مهمترین آنها عدم مشارکت ایران به دلیل تحریم ها علیه این کشور بود، اجرای آن به درازا کشید. اکنون وضعیت متفاوت است و می‌بینیم در 4 ماهی که از زمان لغو تحریم‌ها می‌گذرد، حمل و نقل باری بین ایران و روسیه 25% افزایش یافته. در حال حاضر در ایران طرح‌های مهم در حال اجراست، از توسعه ریلی گرفته تا تقویت ناوگان حمل و نقل. در این راستا توافق با اورال واگن زاوود برای ارسال واگن‌های باری به ایران نه تنها به گسترش روابط دو جانبه کمک خواهد کرد، که گامی مهم برای توسعه مسیرهای بین‌المللی ترابری خواهد بود.
توافق ارسال 5000 واگن باری ساخت کارخانه اورال واگن زاوود به ایران که رسانه‌های روسی آن را بزرگترین معامله تجاری بین دو کشور در دوره پس تحریم خواندند، زمانی جنجالی شد که چند روز پس از اعلام این خبر، بابک احمدی، معاون امور نوگان راه آهن ایران، به خبرنگاران گفت سیاست ایران حمایت از واگن‌سازهای داخلی است و بحث مذاکره و توافق با روسیه برای خرید 5000 واگن از اساس دروغ است. همچنین اواخر اردیبهشت، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، تأکید کرد با خرید هر گونه واگن از خارج مخالفیم. از سوی دیگر چند روز پیش سید حسن موسوی نژاد، مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا، گفت قیمت‌های تولید کنندگان داخلی قابل رقابت است، اما کیفیت قابل رقابت نیست. در میان این گزارش های ضد و نقیض، اندری شلینسکی، چهره شماره 2 اورال واگن زاوود، پنجشنبه در حاشیه همایش راه آهن سوچی به خبرنگاران گفت نخستین مجموعه در چارچوب قرارداد فروش 5000 واگن باری به ایران آماده تحویل به این کشور است. او افزود ارسال 6 مدل واگن اعم از روباز، مسطح و شنکش که مورد نیاز ایران است با این کشور هماهنگ شده. رسانه‌های روسی گزارش دادند این معامله با اعطای وام 130 میلیون دلاری از سوی بانک روسی وب انجام خواهد شد. الکساندر پرنجیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که این همکاری سود مضاعف خواهد داشت.
Если Россия и дальше будет подвергаться вот этому санкционному давлению, то скорее
اگر پافشاری غرب بر تحریم و انزوای روسیه ادامه یابد، همگرایی ما با ایران روز به روز افزایش خواهد یافت. به ویژه که غرب به تعهدات خود در قبال ایران کاملا عمل نکرده. طبعاً روسیه و ایران باید تلاش کنند که بعد اقتصادی روابط دو جانبه را تقویت کنند. از یاد نبریم که اورال واگن زاوود نه تنها بزرگترین تولید کننده واگن در جهان است، که تجهیزات پیشرفته نظامی نیز تولید می‌کند. همکاری همه جانبه این شرکت با ایران می تواند در تقویت روابط با شریک منطقه‌ای من بسیار مفید باشد.
اورال واگن زاوود تولید کننده تانک T-90 نیز هست که درباره تمایل ایران برای خرید آن گزارش های ضد و نقیض منتشر شده. این کارخانه بیشتر اعلام کرده بود خط تولید T-90 را در ایران راه اندازی خواهد کرد. پنجشنبه سرگی چیمیزف رئیس روستک نهاد دولتی برای نظارت بر فناوری های پیشرفته نظامی و غیر نظامی روسیه به روزنامه کمرسانت گفت تا زمانی که تحریم ها علیه ایران پا بر جا خواهد بود فروش تسلیحات تهاجمی به این کشور منتفی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، در مورد مسئله مرتبط با ایران، آذربایجان و روسیه شنیدید. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. تا نیم ساعت آینده خبرهای تازه و تا ساعت 12 نیم شب به وقت ایران و مجله نیم شب رادیو فردا. شب بر شما خوش.